أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محصل عرایز ما این بود که کلمه لا که بر سر یک طبیعت داخل میشه، ما دو گونه استعمال ازش سراغ داریم که هر گونهش هم در مواردی به کار میره. در جایی که یک طبیعتی حکمی داره و میخواییم اون حکم رو از بعضی از حسس اون طبیعت نفع کنیم، کلمه لا را به کار میبریم. میگیم لا شکل کسی رو شک، یعنی کسی رو شک، احکام شک رو نداره. این یک مدل که اینجا قدس شهادت نکنه. مدخول لا حسه ای از طبیعت هست. یه جور دیگه این هست که نه، در مقام نفی مشروعیت و جواز یک طبیعت هست. یک شیئی که در یک نظام قانونی و نظام تشریعی مشروع باشه، مشروعیت یک نوع وجودی برای این شیء در اون نظام قانونی و تشریعی هست. نفی وجود به معنای نفی مشروعیت هست. مشروعیت هم در موارد مختلف مفادش مختلفه. اگر یک فعلی از افعال رو مشروعیتش رو نفع کنیم، یعنی تکلیفا جایز نیست. اگر یک امر اعتباری رو مشروعیتش رو نفع کنیم، یعنی اون امر اعتباری صحیح نیست و مؤثر نیست. اگر یک عبادتی رو مشروعیتش رو نفع کنیم، معناش اینه که نمیشه اون رو به عنوان یک عبادت متقربن الله آورد و حرمت تشریعی داره اون عبادت. ما در اینجوری موارد رو احساس میکنیم. هست چیز دیگه ای به نظر ما میرسه که اثبات پذیر نباشه. بنابراین در ما نهنفی، حالا این نکته رو هم زمینه بکنم، این که ما گفتیم که مشروعیت برای نفی جواز و مشروعیت به کار میره، در اون مواردی که حسه ای از طبیعت هم مدخول لا هست، اونجا هم گاه ممکنه بر نفی مشروعیت به کار بره. نمیخوایم بگیم اونجا حتما باید برای نفی حکم طبیعت در مورد این حسه به کار بره. مثلا تعبیر لا صلات الا به فاتحه چیز عرض کنم، لا طلاق الا لمن ارادت طلاق، لا طلاق لمن ارادت طلاق، این دو جور میشه معنی کرد. یکی این که طلاق یک امر اعتباریه. این امر اعتباری میگیم در مورد کسی که مراد جدیش طلاق نباشه، با شوخی و هزل و امثال اینها بخواد طلاق رو اجرا کرده باشه، این طبیعت مشروعیت نداره، یعنی نفوذ نداره. یه جور به این ملاحظه که طلاق یک آثاری داره، احکامی داره. این احکام طلاق در مورد کسی که مرید طلاق نیست اجرا نمی شود. در مورد این هر دو ملاحظه میشه تعبیر کرد. ولی بعضی موارد هست که نه، به اون ملاحظه نیست. مثلا شکل کثیر شک، نمیخواد بگی شک برای کسی رو شک جایز نیست. میخواد بگی شک برای کسی رو شک، اون احکامی که من لزوم صلات الاحتیاط، من لزوم سجدت صحف و امثال اینها، اونها رو دارا نیست. خب حالا در ما نهنفی چطوره؟ در ما نهنفی ضرر وصف فعلی، ضرر به معنی اضرار، نه همه عرض کردیم فعلا بحث ما در جایی هست که ما ضرر رو به معنی اضرار بگیریم. ضرر را اگر به من اضرار بگیریم، لا ضرر یعنی ضرر زدن مشروع نیست. ضرر زدن وصف فعلی از افعاله، اطلاقش هم بر معامله اطلاق حقیقی ثابت نیست. اطلاق حقیقی باشه معامله رو ضرر اطلاق کردن، معامله ضرری است، معامله وسیله ضرر رساندن به دیگری است. ما یتحقق و به الاضراره، نه خود اضرار هست، وسیلت الاضرار هست. و اطلاق اضرار بر وسیلت الاضرار به نظر مثل اطلاق حقیقی نباشه. بنابراین از لا اضرار تنها حرمت تکلیفی اضرار استفاده میشه، لا غیر، بیشتر از این استفاده نمیشه. حالا بعضی مشکلات تطبیقی روایت داره، اونا بحثای دیگه ای هست. حالا با این معنا چجوری مثلا امر پیغمبر به قلع نخله در داستان سماره توجیه میشه، اونا حالا بحثایی است که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد. خب این به نظر میرسه مطلبی هست که بنابر مبنای معروف باید دنبال کرد. جا فروختن
اون میخوام بگم صدق میکنه بر معاملات هم صدق
نه نه معامل نفس معامله به ما انه فعل من الافعال ببینید معامله ضرر زدن نیست، وسیله ضرر زدن است. بر معامله میگه کاری که شما کردید معامله کردن، معامله کردنتون اضراره.
اذا اعتق نصیبه مضارتا وهو موسر،
اعتق نصیبه للاضرار بالغیر، اون ربطی به این نداره. میگه مضارتا یعنی للاضرار، به جهت ضرر زدن به دیگری اصطلاح داره.
نمیگن این
اعتق
مثلا اضراره،
نه مثلا اضرار نیست، وسیلت الاضرار، آلت الاضراره.
وضوع که
میفرمایید وضوع هم آلت الاضراره، اونم تجوزه. من عرض کردم تجوزی نیست، معونه داره. ما میخواستیم بگیم سخت نیست. بحث ما تو بحث قبل این بود که تو این معانی مجازی که وجود داره، این معنی مجازی راحتی نسبت هم و عرض کنم خدمت شما اینه که به نظر نمیرسه که از این روایت بنابر معنای مشهور بیشتر از معنای نهی از اضرار استفاده بشه. این حالا یه سری نکاتی هست، اینا رو تو فرمایشات آقای سیستانی میخواییم بعضی هاشو شاید برگردیم در موردش صحبت بکنه. من فرمایشات آقای سیستانی ندیدم کامل، اوایلشو نگاه کردم و بقیهشو اگر نکته قابل توجهی بود که در این بحث مفید بود برمیگردیم در موردش صحبت میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، اما بنابر آقای سیستانی رو مبانی مختلف یه تری اشکالاتی طرح کردن. بسیاری از این اشکالات رو مبنای خودشون در واقع طرح کردن که ضرر رو به معنای منقصت نازل بالمتضرر معنا میکنن، در حالی که معلوم نیست آیون دیگه ضرر رو به این معنا کنن، به منقصت نازل بالمتضرر معنا بکنن. بنابراین حالا ما چون عرض کنم خدمت شما قبول داریم فرمایشات آقای سیستانی، البته نه به بیان ایشون، ولی حالا توضیح هم امروز عرض میکنم در مورد این مطلب. خب فرق داره با مسلکی که معمول آقایون دارن که ظاهرش اینه که ضرر رو معنی ضرر زدن معنا میکنن، یه چیزی شبیه ضرر زدن. حالا اینجا من یه نکته عرض بکنم در مورد مفاد ضرر. ضرر رو خب تو بسیار یه بعضی از کلمات لغویون به معنی اسم مصدر گرفتن. ما از قدیم که طلبه بودیم به ما یاد میدادن که اسم مصدر مصدر است بدون ملاحظه نسبت به فاعلش. این رو اسم مصدر اینجور بر ما معنا میکردن. ولی من مراجعه کردم به کلمات نحوی ها، تو نحوی های اصیل و اینها همچی تفسیری پیدا نکردم اسم مصدر رو اینجور معنا بکنم. اسم مصدر رو بعضی ها فرقش با مصدر یه فرقای لفظی قرار دادن. نمیدونم مصدری که با میم باشه اون اسم مصدره، مصدری که با کم کردن حروف باشه اسم مصدره، مثل اعطا و عطا، مصدری که اصلش اسم شی بوده مثلا معتابه بوده بعد به معنی مصدر به کار رفته اون اسم مصدره. نمیدونم از اینجور فرقهای لفظی رو ذکر کردن بعضی هم.
اسم دال علی الحدث غیر جاری علی الفعل، این اسم مصدر غیر جاری بر فعل باشه، مصدر از فعلش رفته میشه، در واقع فعل از مصدر.
این مال کیه؟
سیوتیه
چی؟
قال اسم دال، اسم مصدر قال اسم دال علی الحدث غیر جاری علی الفعل.
غیر جاری علی الفعل یعنی چی؟
یعنی مصدر هم ریشه با فعل خودشه، تعداد حروفش و حروف زائدش، اما اسم مصدر از فعل خودش گرفته نمیشه، از یه فعل دیگه
گرفته میشه. خب اینم باید لفظیه. اینا میگن مثلا عرض کنم، اینم جنبه لفظی، اینم در واقع اینجور معنا کردن. میگن فرض کنید اعطا اعطا یوتی اعطاءن، اعطا رو یک همزه شو کم میکنه میشه عطا، میشه اسم مصدر. اینجوری دارن، معناشو
یکیه،
اینجوری معنا میکنن. و جنبه چیزای مختلف خیلی جوره. این یک تفسیر برای اسم مصدر. بعضی هم که تفسیر معنوی خواستن بکنن میگن اسم مصدر شبیه علم جنسه. در باب اعلام اجناس گفتن علم جنس مدلول علم خودش صورت ذهنیه است. میگن فرض کنید اسامه که علم جنس برای اسد هست، اسامه برای مفهوم اسد هست، مفهوم اسد برای اون واقعیت خارجی اسد هست. اینجوری میگن اسد یک موقعی به اعتبار صورت ذهنیه متعین در ذهن ملاحظه میشه، اونجا مدلول اسامه است. یه موقع به اعتبار اون محکی خارجیش ملاحظه میشه، اونجا اسده. مثلا اینجا یه چیز شبیه اون، البته با یه مقدار تفاوت چیز کردن. میگن که مصدر لفظی هست که بر حدث داله، اسم مصدر مدلولش خود لفظ مصدره. یعنی اسم مصدر دال بر لفظ مصدره، لفظ مصدرم دال بر حدثه. بعضا اینجوری معنا کردن اسم مصدر رو. اینی که من فرصت نشد ببینم این لغویونی که تعبیر میکنن از ضرر و الاسم، اینجا جایی در مورد این اسم یک عبارتی دارن که ازش روشن بشه که اینا مفاد اسمی که تعبیر میکنن چیه، که اسم تعبیر میکنن. البته این اسمی که اینا میگن بعضی از تفسیرات اون اسم مصدر در اینجا نمیاد. این که مثلا از کم کردن یکی از حروف ناشی شده باشه، خب ضرر زر میگن مصدرون و ضرر و اسم المصدر.
مثلا تضرر شد بگیرم،
نه میگن مصدر تضرر نگرفتن،
اسم مصدر
نه اسم مصدر بر ضرر گرفتن، میگن ضرر یا ضرر و ضررن ولی اسم از ضرر. ذره یا ذره ذرن ولی اسم از ذره تعبیر کردم امثال اینها اینجوریه. هیچ کس بعد از تورر نگفته ولی اسم از ذره این شکلی. اینا اسم مصدر ذره یا ذره و یا ذره گرفتن. اینا حالا به چه اعتبار اینو اسم مصدر تعبیر کردن یه مقدار باید در کلماتشون دقت کرد. من نمیدونم اینا ملاحظه اسم مصدر رو به چه ملاحظه‌ای قرار میدن.
تحلیلایی که نحوی
اونارو میدن تا چه حد حالا صبر کنید. نه من تحلیل‌ها تا وقتی که جنبه تحلیلی داره قابل اعتماد نیست. ولی اون جنبه‌های کاشف از نحوه استعمالات، نحوه تعبیرات عرب در اون قابل اعتماد. حالا عرض میکنم اینجا در واقع میخوام بگم که معنا به مصدر اسم مصدر یکیه. مثلا فرض کنید اگه این اینا قابل اعتماد این چیز باشه. ولی عرض کنم خدمت شما اون چیزی که من الان در این بحث میخوام دنبال کنم اون اینه که ما در واقع به دلیل ابهامی که در تعبیر اسم مصدر و مراد ایشون از اسم مصدر در کلمات لغویون هست به اون بحث این که لغویون به چه اعتبار ضرر رو اسم مصدر تلقی کردن به اون اصلا واردش نمیشه. عمده قضیه که عرض کردم از استعمالات ما در استعمالات ضرر عرض کردم به دو گونه استعمال برای ضرر برخورد میکنیم. گاهی اوقات ضرر به معنای ضرر زدن به غیر، یعنی معنایی که معناش نزدیک به ضرر زدن به غیره، حالا یا خود ضرر زدن به غیره. بعضی از فرض کنید ضرر رو مثلا هاذا شخص اشد من ضرر ترکیه دیلم که اون عبارتایی رو که آوردیم من لم یدر الامر الذی هو مقیم له انفع له ام ضرر، کسی که نمیداند که اون کاری که تو اون کار هست آیا برای اون نفع است یا ضرر است. ضرر است یعنی اون کار به اون ضرر میزند.
ضرر البازنجان
مثالایی که قبلا گذشت و حالا مثال دیگه هم حالا من کتابم نیاوردم یک دو تا مثال جالب دیگه هم یادداشت کرده بودم در این یه اطلاقه. یه اطلاق هم به معنای اون منقصت و نقصانی است که بر متضرر وارد میشه. اون نقصانی که بر متضرر وارد میشه بر اون جام ضرر اطلاق شده. حالا آیا اینا مشترک لفظی هستن مشترک معنوی هستن؟ باز اون هم خیلی در این بحث ما مهم نیست. من اینو میخوام عرض بکنم اون اینه که ضرر به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی هم بر اضرار هم بر تضرر اطلاق میشه. در کنار لا اضرار که قرار میگیره انصراف پیدا میکنه مفهومش به لا تضرره. فرض کنیم ما حالا در فارسی عرض بکنم کلمه آسیب، آسیب گاهی اوقات در به معنی آسیب زدن به کار میره، گاهی اوقات به معنی آسیب دیدن به کار میره. اگر من بگم که نه آسیب وجود دارد نه آسیب زدن، چون آسیب زدن به اونجا به کار بردیم این آسیب یعنی آسیب دیدن،
تأکید
خلاف این نه این به خصوص تکرارش با واو و لا و امثال اینا خیلی خلاف ظاهر هست. این جنبه تأکیدی بخوایم اینها رو بگیریم اینه که به نظر میرسه لا ضرر به معنای لا تضرره هست. حالا معنای یعنی لا منقصتم نازلت به المتضرر، لا نقصان یدخلو به شخص بله عمده مطلب همین هست. در کلمات لغویین هم عرض کردم از کلمات لغویین هم هر دو معنا استفاده میشه. هم ضرر به معنی اضرار استفاده میشه چون بعضی گفتن ضرر و ضر به یه معناست و ضر مصدره به معنی ضرر زدنه. هم ضرر به معنای النقصان یدخلو فی الشیء معنا شده، به هر دو این معانی در لغت معنا شده و در استعمالات هم هر دو استعمال به وفور دیده میشه و این حالا به معنای جامعش هست به معنای مشترک لفظیش هست. اونو خیلی حالا اصرار نداریم نسبت به اون بحث واردش بشیم.
مراد تفهیمیش چجور میشه که غیر از اون باشه؟
حالا صبر کنید در مورد این صحبت میکنیم. خب این اصل مفهوم لغوی ضرر و ضرار.
چون بنابر مصدری معنا کردی، اسم مصدری که دیگه
حالا اونش خیلی تفاوت نداره بین مصدر و اسم مصدر. حالا ما قبلا صحبت میکردیم که لازمه این که اسم مصدر هم باشه، ولو به معنایی که میگفتن با انقطاع نسبت به فاعل، این نیست که من قصد نازله بالمتضرر معنا کنیم. اون قبلا اشکالش عرض میکردم که این دوتا با هم دیگه ملازمه نداره. ما خود آسیب بینی و آسیب رسانی این اسم مصدر هم، ولی آسیب بینی وصف مقومش آسیب بین هست، متضرر هست، آسیب رسانی وصفی هست که قوامش به آسیب رسان هست و امثال این ها.
اسم مصدر باشه باز با قرینه همین
مطلب بله نه اسم مصدر هم باشه، دو گونه اسم مصدر هست، یعنی ممکنه اسم مصدر تضرر باشه، ممکنه اسم مصدر ضرر باشه،
با همین قرینه مصرف به چیز
و طبیعتا اینجا به این قرینه انصراف پیدا میکنه به اسم مصدر تضرر.
خود اون ضرره چیه؟ نه اسم مصدر نه مصدر، خود همون منقصته.
منقصت دیگه نقصانی که نادل به متضرر تضرره دیگه.
نه دو طرفیه، هیچ کدوم لحاظ نمی کنه.
نه نه نه
نه، یعنی این نقصانی یکی زده یکی دیده، ما نه زننده.
خب حالا ابنه اگر اشکال نداره همون آسیب رو که شما مخواید بگید، یعنی شما میخواید یک معنای جامع اینجا در نظر بگیرید که نه فاعل درش ملاحظه بشه نه در مفعول ملاحظه بشه. میتواند وصف فاعل باشد، میتواند وصف مفعول باشد، خب نداره. این معناش یک نوع جامع گیری از اضرار و تضرره، یعنی یک مفهومی هست که میتواند مصداق اضرار باشه و میتواند مصداق تضرر باشه. اون فرق نداره، تو این بیانم به قرینه این که اضرار نفی شده، اون مصداقش که مصداق تضرر هست اینجا داره نفی میشه. اونش خیلی مهم نیست، من اینو عنایت داشتم به این وجهی که فرمودید که نخواستم وارد اون نکته چیدش بشم، اون بحثاش بشم. خب بنابراین نتیجه بحث اینه که ما اصل مطلبی که آقای سیستانی دارن که در واقع ضرر رو به معنای منقصت نازله ان نقصان یدخل بالمتضرر میگیرن، من قبول داریم، ما اینو قبول داریم در خصوص این مورد، نه همه موارد ضرر. در موارد جای دیگه ضرر ممکنه به معنای اضرار باشه، ولی در ما نحن فیه این مطلب درسته. خب آقای سیستانی اینجا یک بحث مفصلی دارن، من اجمالش رو امروز عرض میکنم و نکته‌ای که خودم میخوام عرض میکنم تفصیلش باشه بر فردا. آقای سیستانی اینجوری اختیار میکنن در لا ضرر و لا ضرار، میگن لا ضرر به معنای، اولا یه نکته عرض بکنم، اونجوری که ما لا ضرر و لا ضرار رو تحلیل میکردیم که لا فقط بر نفی جواز به کار میره، به اینجور بحث و تحلیل نکردن. ایشون این صیغه در نفی حکم به لسان نفی موضوع به کار میرود، اینو قبول دارن. اینکه این صیغه در نفی سبب به لسان نفی مسبب به کار میره، اینا رو قبول دارن. همه این اون جورهای مختلفی که از قبول دارن، روح این با پذیرش این مطلب ها بحث رو دارن دنبال میکنن که ببینیم که در اینجا کدوم یک از این اطلاقاتی که همه اطلاقات ذاتن درست هست در اینجا اراده شده. ایجون اینجوری معنا میکنن، میگن بین لا ضرر و لا اضرار فرق. لا ضرر یعنی نفی، معنای شیخ انصاری رو قبول میکنن، نفی تسبیب به ضرر، یعنی شارع مقدس حکمی را که منشأ ضرر است جعل نکرده است، نفی تسبیب به ضرر معنا میکنن. اما نسبت به لا ضرار که همون لا اضرار باشه، از تسبیب الى نفی الاضرار معنا میکنن. دقت بفرمایید، یه بحث نفی و تسبیب الی ضرره، یک معنا التسبیب الی نفی الاضراره. یعنی شارع مقدس میخواهد اضرار را از بین ببرد. چجوری اضرار را از بین میبرد؟ به دو وسیله، یکی این که نهی تحریمی میکند، دوم حمایت قانونی میکند. حمایت قانونی اینه که مثلا مجازات بهش تعیین کنه، براش تدارک بکنه، چی کنه. و فرض کنید در بحث سمارت ابن جندب، حمایت قانونی اینه که هر کسی چیز هست درختشو بکنن بندازن دور، اینم یک نوع حمایت قانونی هست نسبت به تسبیب به نفی اضرار. تسبیب قسم دوم رو تسبیب به نفی اضرار میگیرن، قسم اول رو نفی و تسبیب الی ضرر میگیرن، قسم دوم رو تسبیب به اضرار میگیرن. حالا این فرقشون چی چیه؟ ایشون میفرمایند که حالا اون داره ببندید در این اینور باز کنه.
هوا قاطی کرده.
اینجا این بیان کاری به نظارت بر احکام اینا نداره
داره دیگه.
شق
اولش احکامی که ازش ضرر ناشی میشه، احکام شرعی تسبیب به ضرر است. شارع احکامی رو که سبب ضرر هست این احکام رو نفی میکنه. خب حالا فرق بین این دو جهت چیه؟ ایشون میفرمایند که فرقش اینه، عرض کنم خدمت شما، تضرر یک امری هست که خود به خود شخصی متحمل تضرر نمیشه، امری هست مرغوب عن هست عند العقلا. طبع تضرر یه چیزی هست که اشخاص به طرفش نمیرن مگر یک تسبیب شرعی در اینجا وجود داشته باشه. اگر شارع مقدس به شما گفته باشه که شما باید وضو بگیرید ولو به وسیله این وضو گرفتن متضرر میشید، خب وضو میگیرن بلغ ما بلغ. این فرد تضرر چون یک امری هست که ذاتاً مرغوب عنه، این به خاطر همین اون چیزی که باعث میشه که تضرر تحقق پیدا کنه اون تسبیب شرعی هست. خب اینجا شارع میخواد بگه من تسبیب شرعی به تضرر رو ایجاد نکردم، ولی اضرار امری هست که مطابق قوای شهوی و قوای غضبیه انسان هست، بنابراین انسان ممکنه به دیگری ضرر بزنه. شارع میخواد جلوی اون شیئی که مقتضیش موجود هست، جلوی مقتضی رو بگیره، نداره این اضراری که مقتضیش موجود هست تحقق خارجی پیدا کنه. این تفاوت بین این دو تاست. خب اما من اجمال بحث رو عرض بکنم. به نظر ما اولا
شما زد اولی آجا ما روی حکم میره دومی به حکم نمیره،
نه دیگه اولی هر دوشون به یه معنی حکمه ولی به این معنی نحوه چیزش متفاوته. اولیش میخواد بگه که حکمی که سبب و ضرر هست منفیه، دومی حکم شارع برای نفی اضراره. نفی الحکم حکم النفی، این حکمی هست که منشأ نفی میشه. این در واقع اون جنبه سلبی داره، لا ضرر لا اضرار جنبه اثباتی داره، حکمی هست که باعث میشود که اون ضرر از بین برود. ایشون اینجوری معنا. من حالا تو دو مرحله میخوام این بحث رو دنبال کنم. یه مرحله در با توجه به اون تصویری که ما در این ترکیب ها داریم، به نظر من خیلی روشنه که این مبنای های سیستمی درست نیست. حالا عرض می کنم، یکی رو مبنای قوم و خود مبنای سیستانی که ترکیب‌های مختلف رو پذیرفتن. اما رو مبنای ما میگفتیم لای که بر سر یک طبیعت میاد به معنی نفی مشروعیت، نفی مجاز بودنه. حالا ما این عبارت رو اصلا به جای این عبارت چیز رو میذاریم، کلمه اجازه دادن رو میذاریم، ببینیم چجوری از آب در میاد این عبارت. عبارت این میشه، شارع میگه من اجازه متضرر شدن مؤمن را نمیدهم و اجازه ضرر زدن مؤمن به دیگری رو نمیدهم. اجازه متضرر شدن مؤمن رو نمیدهم یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیدم دیگری به او ضرر بزنم. حالا این رو من توضیح میدم که این یعنی چی. ببینید حالا
ولو خودم باشم،
نه ولو خودم باشم اون یه مرحله، یه بحث دیگه است. ولو خودم باشم اون نکته ای است که روش تکیه میخوام بکنم بعدن. ببینید حالا من یه نکته ای ابتدا عرض بکنم که این نکته هم در این بحث مفیده، هم در بحثی که با بررسی کلام آقای سیستانی هست مفیده. اون اینه که گاهی اوقات در جملاتی که در مقام انشاء به کار میره، مسند الیه ما خودش مسئولیت اون شی به عهده اون نیست. ببینید ما میگیم که لا یدخل الصبی المسجد، صبی داخل مسجد نباید بشود. این تکلیفی که اینجا به عدم دخول صبی در مسجد هست متوجه کیه؟ آیا میخواییم بگیم صبی اینجا مکلف هست؟ نه، از این جمله این استفاده نمیشه. لا یدخل الصبی المسجد میتواند اشاره به این باشد که اولیا حق ندارن بچه هاشون رو داخل مسجد کنن، یا اولیای مسجد حق ندارن اجازه بدن که بچه ها داخل مسجد بشن. لا یدخل الصبی المسجد،
هر دو طرف،
این که چه کسی مسئولیت اجرا این حکم رو داره، این خودش چیزی از توش در نمیاد. و بله مثلا فرض کنید ما میگیم لا یدخل الصبی و الجنوب المسجد، نسبت به جنوب، خب جنوب شخصی از اختیاردار مکلف عاقل بالغ اگر باشه، یعنی خودش نباید داخل در مسجد بشه. نسبت به صبی و همچنین جنوبی که عاقل نباشه، مثلا مجنون باشه امثال اینها، اونجا نه، اون مسئولیت نداره. این تعبیر نسبت به این که مسئول کار چه کسی باشد سکوت داره. حتی مخاطب، حالا اینا که جملاتی هستن که مخاطب ندارن، جایی که ما یه مخاطبی تعیین میکنیم، الزاماً اون مخاطب مسئول اون شی نیست. میگیم ای پسر بچه، تو نباید زیان ببینی. تو نباید زیان ببینی، یعنی تو مسئولی که زیان نبینی، یا اینکه حالا جامعه مسئوله که تو نباید زیان ببینی، حکم شرعی مسئولیت داره نباید زیان ببینی، امثال اینها. این توش نخوابیده که چه کسی مسئول اجراء این حکم هست. درست؟ حالا این که ما میگیم لا تضرره، معنای که ما میکنیم این که مؤمن نباید متضرر بشود. مؤمن نباید متضرر بشود گاهی اوقات به این اعتبار هست که دیگری حق نداره به مؤمن متضرر بشه. این معناش این نیست که شارع نسبت به خود اون متضرر او رو مسئول قرار داده، که شما میگید اون شخص که خودش به خودش ضرر نمیزنه که. نه، نهی شما بگیرید، اصلا صریحا نهی بگیرید. تضرر میتواند متعلق نهی قرار بگیره. جایی که تضرر متعلق نهی قرار میگیره معنای چیز چیه؟ لا یتضرر مؤمنون،
قبول ضرر نکنه.
نه قبول ضرر نکنه. لا یتضرر المؤمنون. نه بحث حرمت قبول ضرر به اون معنا نیست. لا یتضرر المؤمنون یعنی نباید مؤمن ضرر ببینه. این دیگران حق ندارن ضرر بزنن. این مسئولیت اجرای این امر با دیگرانه، چون دیگران هستن که این رو ایجاد میکنن. اون خودش که به خودش ضرر نمیزنه که، اونی که ضرر میزنه دیگریه. پس این تضرری که مبغوض شارعه میگه خارجیت پیدا نباید بکنه. چه کسی این تضرر مبغوض شارعه رو محقق میکنه؟ زار. لا یتضرر مؤمنون در واقع میگه ایها الزار، شما حق ندارید به این شخص ضرر بزنید. لب قضیه به اینجا برمیگرده که زار حق نداره به این آقا ضرر بزنه. خب حالا من یه جمله بگم بقیهش باشه بر فردا. به نظر میرسه که ولو همون معنایی که این معنا با لازرار از یه جهت یک مطلب رو میخوان برسونن، ولی دو ملاحظه است. اینجا میگه که اصلا این مقدمه است، لا تضرره برای لا ضرار. میگه شارع همچنان که اجازه نمیده توی ثمره متضرر بشی، اجازه نمیده تو هم به دیگری ضرر بزنی. قبلا عرض کردم این در واقع میخواد بگه که اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. یعنی شارع نه اجازه میدهد که مؤمن متضرر بشود، نه اجازه میدهد ضرر به دیگری ضرر بدنه. اون یک نوع تلطیفی هست برای اینکه این شارعی که دست تو رو گرفته که به دیگران ضرر بزنی، دست دیگران هم اول گرفته که به تو ضرر بزنن. هم دست دیگران رو گرفته که به تو ضرر بزنن، هم دست تو رو گرفته که به دیگران ضرر بزنی. ولو اینا نهایتاً یه چیز میشه، ولی دو تا ملاحظه مختلف هست و این رو میخواد بگه. میگه نه شما باید به توسط دیگران ضرر ببینید. حالا من اصلا نباید رو تعبیر میکنم، نباید مؤمن به توسط دیگران ضرر ببیند و نباید مؤمن به دیگران ضرر بزند. نهیه، هر دوش هم نهیه، ولی این هیچ منافاتی هم نداره، مجرده. و اطلاق اون تطبیق روایت ثمره به اعتبار لاضراره، لاضراره، یعنی چون ثمره مضار به غیر هست، پیغمبر میگه که من اجازه نمیدهم کسی متضرر بشود.
یعنی بیش از نهی تحریمیه، حمایت قانونی هم
نه نه بس حمایت قانونی نیست، نه اون چیزش نیست، نه نباید شخص متضرر بشود.
یعنی الان لازم باشه پیغمبر دخالت کنه؟
نه حالا اون یه نه 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 اون حالا یه مرحله دیگه یه. یعنی ای ثمره من اجازه نمیدم تو متضرر بشی، من متضرر شدن تو رو مبغوضمه. حالا این مبغوض بودن اصلا بحث حمایت قانونی ممکن نباشه، بحث اینه که متضرر شدن ثمره مبغوض شاره و ضرر زدن ثمره به غیر هم مبغوضه، اصلا مبغوضیه.
ولی تکرار رو کدوم آجا با یعنی
در واقع
این
اون چیزی که بر ثمره حضرت تطبیق کرده مضار بودنه، یعنی نکه رجال مضار.
نه نه بله شما رجال مضار گفتید نیست.
نه حالا اونا اونا مراحلی هست که بالا و درنش باید صحبت کنیم و ثبت کنیم اونا رو، اونا بحث هست که بعدا نمیدی صحبت میکنیم. ولی ابتداعا اون چیزی که لا ضرر و لا ضرار ازش استفاده میشه این هست که متضرر شدن مؤمن مبغوض شاره هست، ضرر زدن مؤمن به دیگری هم مبغوض شاره هست.
مؤثر از دلیلی که الان شده بیشتر روی اون مضار بودن میشه دیگه، یعنی روی لازرارشه.
بله لازرارشه.
لازرارشه.
حالا این رو داشته باشید، حالا فردا در مورد ادامه این بحث صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.